وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ پس به کجا میرید؟ چه افکاری است که شما میکنید؟ این هو الا ذکر للعالمین، این جز پندی برای جهانیان نیست. ببینید جهانیان، نگو برای مؤمنین، برای مسلمین، برای این قرآن برای هدایت تمام بشر اومده و تذکری است برای بشر. لمن شاء منکم ان یستقیم، برای هر کس از شما که بخواهد مستقیم بشه، بخواد در راه مستقیم قرار بگیره، بهترین راهش الگو گرفتن از قرآن کریم، عمل به آیات قرآن است که برای همه جهانیان پنده، چه برسه به شمایی که میخواید راه مستقیم رو پیدا بکنید و مستقیم بشید به قول گفتنی. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، یکی از آیاتی که خیلی زیبا مسئله جبر و اختیار رو مطرح میکنه که نه مجبوریم نه مختار مطلق، بلکه بینابین هستیم و شما نمیخواهید مگر آنکه خدا پروردگار جهانیان بخواهد. شما باید اراده کنید، ولی اراده شما متعلق به مشیت الهی است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، دقت کنید دو تا مد میبینیم، یکی روی تشاؤونه و یکی یشاؤ، که حداقل باید چهار حرکت این رو بکشید، اسمش هم هست مد متصل یا مد واجب. یعنی شما میبینید این مد در یک کلمه اومده، تشاؤون یشاء الله، که چهار حرکت باید کشید. این بود برنامه امروز ما، حفظ آیات 25 تا 29 سوره مبارکه تکبیر. با حفظ این آیات، حفظ سوره مبارکه تکبیر هم به پایان میرسه و توصیه همیشگی در پایان هر سوره، ما به جهت سهولت حفظ یک سوره رو به چند قسمت تقسیم میکنیم، ولی معنیش این نیست که شما در چند قسمت ارائه بده، شما باید این سوره رو به عنوان یک سوره واحد و یک پارچه از ابتدا تا انتها مرور کنید، حفظ کنید و به خاطر بسپارید، و برای اینکه مطمئن باشید که انشالله درست حفظ کردید، حتما هم حداقل یک بار به سمع و نظر یکی از عزیزان مثل کارشناسان حفظ، کارشناس قرائت قرآن برسونید تا انشالله غلط در ذهنتون ذخیره نشه. خدا نگهدار شما. التماس
چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازه هم با تو، ای همه قرار من یا الله، یا الله.
لا اله الا الله، الله اکبر، محمد رسول الله، یا حبیب الله، الله.
پیش برنامه از آنگاهی شبکه رادیویی جوان به وقت ظهر، شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه به سایت شبکه رادیویی جوان به آدرس رادیو جوان نقطه آی آر مراجعه کنید.
الله اکبر، منک انت سمیع العلیم، و لم الله عزیز الحکیم.
با شما بودیم در بهترین لحظه های زندگی، ثانیه ها و دقایقی و که معطر به بوی خوش ملکوتیان بود با هم سپری کردیم، با این امید که در دعاهاتون ما رو بی نصیب نگذارید. همگی شما خوبان رو به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شیعیان را گر شفیعی هست، لبخند شما گوش چشمی از نگاه بی همانند شما، نور حق در بند نتوان کرد حتی لحظه ای، قلب عالم تا جهانی هست در بند شما،
ذره ذره تار و پودم وصفتان را میخواند، تا ابد جان خاک پای آل طه میماند، جان عالم کل عالم بر وجودت میبالد، تا ظهور مهدی تو کل هستی میخواند. یا مهدی، یا
تا تو عبادات شما عزیزان و همراهان خوب شبکه جوان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشاءالله، از همه شما دوستان خوبم التماس دعا دارم برای خودم و همکارانم در شبکه جوان. ما را هم از دعای خیرتون بهره‌مند کنید و همچنان همراه باشید با شبکه جوان و برنامه بعدی رو بشنوید.
فصل اول.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم و فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما گرامیان تسلیت عرض می کنیم و گرامی می داریم ایام دهه فجر انقلاب اسلامی را. اولین برنامه در هفته جدید رو از سری برنامه‌های فصل اول تقدیمتون می‌کنیم. این هفته به موضوع دستاوردها و عملکرد 40 ساله نهضت سوادآموزی می‌پردازیم و امروز شنبه موضوع کاهش فاصله درصد باسوادی بین مناطق شهری و روستایی رو با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای پرویز کوثری معاون توسعه مدیریت و پشتوانه سازمان نهضت سوادآموزی مورد بحث و بررسی قرار میدیم. همراه ما باشید در دقایق پیش رو. ضمناً شما دوستان عزیز میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا و دریافت اپلیکیشن در هر زمان برنامه رادیویی مورد نظرتون رو با گوشی تلفن همراهتون بشنوید و یا دریافت و بازشنوایی کنید. علاوه بر این برای شنیدن فصل اول میتونید با مراجعه به سایت رادیو جوان و بخش آرشیو برنامه‌ها برنامه مورد نظرتون رو دریافت کنید.
صدای ما، صدای شما، صدای مسئولان در فصل اول.
فصل اول.
چهل سال پیش در 22 بهمن سال 57 انقلاب اسلامی ایران بر رژیم طاغوت پیروز شد و در حالی سکاندار اداره کشور شد که در زمینه‌های مختلفی از جمله آموزش، بهداشت، مشارکت زنان، آموزش عالی، گردشگری، حج و زیارت، کمیته امداد و امثال اون دچار مشکلات عدیده‌ای بود. با این وجود انقلاب اسلامی علاوه بر این که این مشکلات رو از سر راه رشد و توسعه و رفاه مردم برداشت، به دستاوردها و پیشرفت‌های زیادی هم دست پیدا کرد. یکی از این دستاوردهای مهم تشکیل فعالیت نهضت سوادآموزیه که مأموریت مهمش ریشه‌کن کردن بیسوادی به خصوص در مناطق روستایی و محرومه و در این راستا از شروع انقلاب تا حالا موفقیت‌های بزرگی رو داشته و هنوز هم به فعالیت خودش ادامه میده. به عنوان مثال میشه گفت به منظور تحقق عدالت آموزشی و کاهش اختلاف سواد بین مناطق شهری و روستایی کشور با اختصاص حدود 55% از فعالیت‌های سوادآموزی به مناطق روستایی در 40 سال گذشته تونستیم حداقل شاخص سواد در مناطق محروم کشورمون رو بهبود ببخشیم. در این قسمت از برنامه و در بخش بعدی یعنی گفتگوی فصل اول بررسی دقیق تری رو در این مورد خواهیم شنید.
فصل اول.
موضوع کاهش فاصله درصد باسوادی بین مناطق شهری و روستایی رو با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای پرویز کوثری، معاون توسعه مدیریت و پشتوانه سازمان نهضت سوادآموزی مورد بحث و بررسی قرار میدیم.
کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که حضرت امام در هفتم دی ماه سال 58 فرمان مبارزه با بیسوادی رو به صورت ضربتی اعلام فرمودند.
یکی از عامل‌های مهاجرت به شهرها بود برای روستایی‌ها.
40 سال پیش در 22 بهمن سال 57 انقلاب اسلامی ایران بر رژیم طاغوت پیروز شد.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه فرمایید.
خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه یه فصل اول. اما همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، مهمان برنامه امروز ما جناب آقای پرویز کوثری، معاون توسعه مدیریت و پشتوانه سازمان نهضت سوادآموزی هستند. آقای کوثری سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما، خیلی متشکریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای کوثری لطفاً به این سوال من پاسخ بدید در ابتدا، اینکه در طول 40 سال گذشته مهمترین فعالیت‌های نهضت سوادآموزی در مناطق روستایی چی بوده و مهمترین دستاوردهای این نهاد در این زمینه چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز رادیو جوان و محضر حضرت علی سرکار خانم و همکاران عزیز شما در رادیو جوان. در بدو عم شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو محضر شنوندگان عزیز تسلیت میگم و ایام دهه مبارک فجر رو تبریک میگم.
خیلی متشکرم.
دقیقا کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که حضرت امام دست به یکی از مهمترین مسائلی که در واقع به عنوان یک چالش اساسی در نظام باش مواجه بودیم دست گذاشتن و در هفتم دی ماه سال 58 فرمان مبارزه با بیسوادی رو به صورت ضربتی اعلام فرمودن و این فرمان 10 سال زودتر از اجماع جهانی صادر شد. در حقیقت با الهام از پیامبر مکرم اسلام که فرمودن لا مصیبت و اعظم من الجهل، از این در واقع الهام گرفتن و به عنوان یک اصل اساسی این ابلاغ رو صادر فرمودن و بر این باور بودن که جهل و بیسوادی از مهمترین شاخص هاییست که میتونه در توسعه ناپذیری جامعه محسوب بشه. یعنی اگر جهل و بیسوادی در هر جامعه حاکم باشه، در حقیقت جایگاهی برای توسعه اون جامعه نمیشه پیش بینی کرد. و همین دلیلم در دنیا هم سواد به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه محسوب شده و پذیرفته شده و بیسوادی به عنوان یک شاخص عقب ماندگی مطرح است. لذا در اولویت کار نظام قرار گرفته و سازمان نهضت سوادآموزی بعد از فرمان حضرت امام وارد عرصه سوادآموزی شده و با کمک جوانهای غیور و انقلابی در اون زمان وارد عرصه شده و در تمام حوزه‌های کشور به گستره جغرافیای کشور در سطوح مختلف مدرسه، مسجد، تکایا، کارخانجات، کپر، عشبت خدمتون که پادگان ها همه جا حضور پیدا کرده برن که بتونه این نقیصه موزم ملی رو از دامن کشور اسلامی برطرف بکنه.
بله.
لذا مهمترین نکته که اینجا قابل ذکر هست اون اینه که زمانی ما آغاز به این کار کردیم که 70% جامعه روستایی ما بیسواد بودن و خب طبیعتاً باید بیشترین فعالیتمون هم باید معطوف میشد به جامعه روستاییمون.
بله.
و به همین دلیل هم بیش از 55% از فعالیتمون رو در واقع اختصاص دادیم به بخش روستایی و مناطق محروم و به عبارت دیگر حدود تقریبا دو برابر معادل فعالیتایی که در شهر انجام دادیم در روستا فعالیت انجام شد و به عبارت دیگر هم 48% فعالیت ما رو در واقع در این بخش به نسبت کل فعالیت سوادآموزی شامل می شد، یعنی 25% در شهر 48% شد در روستا عمل کردیم. نتیجه این کار این شد که یعنی از 30% باسوادی در روستا الانی که محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز هستم 78.5% جامعه روستاییمون باسواد شدن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای کوثری. اجازه بدید یک گزارش رو به اتفاق شما بشنویم، بعد باز هم برمیگردیم و با شما گفتگو میکنیم.
چه لزومی داره ما اصلا سواد آموزی داشته باشیم تو روستاها؟
سواد یکی از مؤلفه‌های یکی از عامل‌های مهاجرت به شهرها بود برای روستایی‌ها. خیلی ها به خاطر اینکه بچه‌هاشون با سواد بشن زمین کشاورزی رها می‌کردن و مهاجرت می‌کردن به شهرها، سعی می‌کردن با نهایت ایثار اون چیزی که ازشون در بر میومد انجام بدن تا بچه‌هاشون تحصیل کنن. سواد باعث شد که تو همون روستا به کار کشاورزی شرافتمندانه بپردازن. تمرکز همه سوادآموزا در یک منطقه باعث میشد امکانات کمتر، معلم کمتر، معلم برای تعداد دانش آموز بیشتر، ولی تو تقسیم
این سواد داشته باشه احتمال مهاجرت کمتره، چون میتونه زندگی بهتری برای خودش ایجاد بکنه.
100% 100%
خب فرصتمون خیلی کوتاهه تا پایان برنامه. از جناب آقای کوثری من خواهش میکنم به این سوال من پاسخ بدن در حدود 2 دقیقه. در حال حاضر برای کاهش درصد بیسوادی بین مناطق روستایی و شهری چه فعالیت‌ها یا برنامه‌هایی در جریانه؟
ما مهمترین برنامه‌ای که الان برای مناطق روستایی داریم، اولا کشور رو و مناطق به حساب روستاها و مناطقی که بیشترین درصد باسوادی رو دارن از حیث نرخ بیسوادی اونا رو احصا کردیم.
بله.
و دقیقاً مشخص کردیم چه مناطقی رو در اولویت اول فعالیت‌های سوادآموزی قرار بدیم و در قالب یا در قالب طرح سرعت بخشی به فعالیت‌های سوادآموزی هم حمایت‌های مالی هم حمایت‌های عشبت اجرایی و پشتوانی از طریق شوراهای پشتوانی شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهیاری‌ها و با کمک معتمدین محلی که این وضعیت رو دارن این شرایط رو ایجاد کردیم و فعالیت های سوادآموزی رو علاوه بر این که این رو تو اولویت اول فعالیت های خودمون قرار دادیم، اما روش های آموزش سوادآموزی رو برای همه مناطق به ویژه مناطق روستایی و شهری هم تغییر دادیم. یعنی هم آموزش به صورت فرد و فرد امکان پذیر است، هم به صورت گروهی، هم به صورت کلاسی و هم از طریق رسانه‌های به حساب ارتباط جمعی از جمله صدا و سیما که لوح قلم رو اجرا کردیم و می‌کنیم و نیز از طریق تبلت و گوشی تلفن هم این امکان رو ایجاد کردیم. افرادی که تو مناطق روستایی و صعب العبور هستن و دسترسیشون به مناطق شهری کمتر هست بتونن از این ابزارهایی که فراهم کردیم اونا از این ابزارها استفاده بکنن و سرعت در یادگیری رو انشالله پیدا بکنن.
امکاناتی که در روستاها وجود داره میتونه جوابگو باشه برای روستاییان؟
غالبا اینا رو در بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، الحمدلله الان بحث مثلا از جمله امکانات و موضوع اینترنت هست که این غالبا این اتفاق میفته و در دسترس افراد و همگان هست. نکته دوم این که ما اون به حساب گوشی یا تبلیتی که برای ویژه این کار انتخاب کردیم سازمان برای تهیه اون اقدام میکنه، یعنی ما تهیه میکنیم تبلیت رو ویژه این کار در اختیار سوادآموزان خودمون قرار میدیم و از اون طریق استفاده میکنم.
بله. خیلی ممنون و متشکرم آقای کوثری از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. شنوندگان محترم، تا فردا همه شما رو به اتفاق آقای کوثری و همکارانم در اتاق فرمان به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
همران گرامی، از اینکه شنونده شبکه جوان هستید از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم که در این فرصت در مقام آفتاب رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و ایستادن در برابر آفتاب حضور، لحظاتی برای درک طلوع یاداوری ها در مقام آفتاب، در مقام آفتاب.
در مقام آفتاب،
مستندی برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برآمده از سمت ارادت و عشق. همه چیز از یه صبح سرد زمستونی شروع شد. اومده بودم بیرون نون بخرم، یه دفعه صدای بگو مگوی رضا با اهل محل توجهمو جلب کرد. جلو رفتم و ماجرا رو پرسیدم. معلوم شد اهل محل اومده بودن تا طبق عادت هر ساله برای ایام فاطمیه خونه پدری رضا رو سیاهی بزنن. پدر رضا که تازه به رحمت خدا رفته بود نذر داشت تا هر سال 3 شب تو منزلش روزه حضرت زهرا بگیره. امسال هم اهل محل اومده بودن برای سیاه پوش کردن منزل، اما رضا که تازه از سفر خارج برگشته بود ممانعت می کرد.
این همه هیئت ها اما همه حقیقت بخواد اینجا برمی باشه، این همه مناسبت ها اما همه میگن فاطمیه. عجب معمایی شده این ماجرا. مرحوم پدرت معتقد بود فاطمیه با همه عزاداری ها فرق داره. میگفت کسی که شهادت حضرت صدیقه رو مجلس میگیره هم محبتشو با اون بزرگوار ابراز میکنه، هم دشمنیشو با دشمنان اون حضرت. ظلم و جور دشمنان اهل بیت هم توی این مجلسه که برملا میشه.
آقای جعفری، از شما که درس خونده به تاریخ اینه دیگه توقع نداشتم.
چطور؟
آقا این که 2 نفر 1400 سال پیش با هم دعوا داشتن به ما چه ارتباطی داره؟ چرا ما باید تو این قضیه با هم دعوا بکنیم؟
رضا رو میشناختم، قلبش مملو از عشق به اهل بیت بود. حتی خارج رفتن هم باعث نشده بود رنگ رو عوض کنه. میدونستم این ممانعتهاش بیشتر به خاطر اینه که هنوز نتونسته دلیلی دلنشین برای عزاداری فاطمیه پیدا کنه. اخلاقش همیشه همینطور بود، چیزیو بی دلیل قبول نمی کرد. می دونستم که اگه بتونم دلیل محکمی برای عزاداری توی ایام فاطمیه براش پیدا کنم مشکل حل می شه. اهل محل هم سعی می کردن هر کدوم دلیلی براش بیارن.
ببین آقا رضا، درسته تاریخ پر از دعواها و نزاهای مختلف، پر از جنگای حق و ناحق. ما برای یه تکلیف امروز خودمون رو بفهمیم و صراط مستقیم رو بشناسیم وظیفه داریم از همون دعوای قدیمی درست سر در بیاریم، چون ریشه تمام انحرافات اعتقادات مردم و حق کشی های عالم از همون دعوای 1400 سال پیش نشأت میگیره. سرچشمش از ظلم به امیرالمؤمنینه. اگه حق و باطل رو توی همون دعوای اصلی تشکیل بدیم دیگه تکلیفمون روشنه. اتفاقات تاریخی تو ایام رحلت پیامبر از همین دست است. اونایی که روز قدیر با امیرالمؤمنین بیعت کردن اون روزا خیلی کارا کردن، حق اهلی رو کتمان کردن و زیر پا گذاشتن.
آقای جعفری، خب حالا که حق برای ما معلومه، حضرت علی را حق میدونی؟ پیروشان هست دیگه، احتیاج نیست که یک جلسه تشکیل بدیم، روزه بخونیم، صحنه های ظلم و دعوا رو زنده بکنیم. شما خود بهتر از من میدونید این همه نشته های گفتنی تو سایت هست هست یا نه؟
بله.
این همه فضایل قنابه به حضرت علی، همه تاریخ که روایت اختلاف و اینجور چیزا نیست.
چه بین آقا جون من، این چیزایی که ما تو روزه ها میگیم که فقط روایت تاریخ و اختلاف نیست قربون تو برم. دفاع از حق، اصلا ارتباط با ائمه وسیله تقرب به خدا. خدا رحمت کنه پدر تو.
خدا بیامرزه.
وقتی بهش میگفتم حاجی آقا تو این همه مناسبت دو ماه محرم سفر محرم زون 14 امیرالمومنین 14 سایر ائمه 13 رجب نیمه شعبان، چرا شما فقط روی این فاطمیه اینقدر اصرار دارید؟ میدونی چی میگفت؟ میگفت شما ملتفت نیستی تو شاهراه دین، تا سر فاطمیه راه ما و باقی مسلمان ها یکیه، دنبال پیغمبریم دیگه. اما از فاطمیه میشه دراوی، این شیعه است که مرد و مردونه وای میسته راه و پیغمبر و بچه های پیغمبر رو ادامه میده.
کم کم موضوع برای خودم جالب شد. واقعاً چرا باید فاطمیه گرفت؟ اون هم گاهی دهه؟ چه دلیلی داره که اینقدر مفصل باید برای حضرت زهرا سلام الله علیها عزاداری کرد؟
گل یاس علی نیلوفری شد با مصیبت، با مصیبت رخ خورشید او خاکستری شد با مصیبت.
تصمیم گرفتم اول برم سراغ اینترنت، چرا باید فاطمیه گرفت رو جستجو کردم. جستجوها من رو به یک سخنرانی از حجت الاسلام بندانی نیشابوری رسوند.
قال امیر المؤمنین سلام الله علیه مصیبت لا عزا علیها، وقتی گریه کرد به عمار فرمود، به سلمان فرمود این کشته شدن علیا مخدره یه مصیبتی هست، هر چه گریه کنیم عزاداری کنیم حقش ادا نمیشه، نمیشه عزا گرفت. لا عزا علیها، اینا میگن عزاداری بس. یه روز چطور یه پیرزن 200 ساله بمیره تا 40 روز مشکیشونو در نمیارن، بنر میزنن تا سر کوچه تسلیت میگن. هرچه عظمت حضرت زهرا سلام الله نگاه کنید به تش نمیرسید. فرمود از وقتی جدمون میومد را افتاد وارد اتاق میشد، پیغمبر به تمام قد جلوش میستاد. سفر میرفت پیغمبر خدا، آخرین نفری که باش خداحافظی میکرد حضرت زهرا سلام الله. از سفر برمیگشت نفر اول، برای چی؟ میفرمود فاصله ندیدنم کمتر بشه. در میزدن در منزل رسول خدا به غلام کنیز، میفرمود این در رو باز نکن، این در زدم در زدن فاطمه از خودم باز میکنم. سید الانبیاء والمرسلین چنین تعظیم میکرده، ما باید چی کار کنیم؟ امام صادق علیه السلام کسی نزدش اسم حضرت زهرا سلام الله برده شد، دستش گذاشت رو سینش، فرمود فاطمه فاطمه فاطمه. رفت رفت راوی میگه دیدم محاسنش به فرش حجره خورد، فرمود فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم.
فاطمه جا فاطمه جا فاطمه جا فاطمه جا.
به نظرم این جواب تا حدی میتونست رضا رو قانع کنه. اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها سرور همه زنان عالم هست، اگر اهل بیت علیهم السلام که خودشون آقایان عالمن اینجوری برای مادرشون سنگ تموم میذاشتن، پس باید عزاداری ایشون هم فرق کنه. دلم میخواست بیشتر در مورد فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها تحقیق کنم. رفتم